آراء دیونیسوس مجعول یکی از پایه‌های نظری هنر گوتیک به شمار می رود.
سلام عرض میکنم خدمتتون. به نام خدا برنامه امروز رو شروع میکنم. در آغازم صدای آقای دکتر برخایی رو شنیدید، داشتیم صحبت میکردیم در مورد برنامه امروز. البته صحبت ها رو کرده بودیم بیرون از استودیو، ادامه اون رود و خلاصه آقای دکتر برخایی الان در استودیو هستن. سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم.
حالا داشتیم چی میگفتیم؟ عرض میکنم خدمتون، داشتیم میگفتیم که ما تو این روزها مناسبت سالگرد فوت مولانا رو داریم و در این باره اول صحبت کنیم خیلی کوتاه، بعد بپردازیم به ادامه موضوع اصلی برنامه‌مون، همون هنر مسیحیت و هنر گوتیک، و در این مورد میخوام صحبت بکنیم. مثلا داشتم با استاد میگفتم تأثیری که اصلا مولانا بر جهان اسلام داشته چه تأثیری بوده و آیا این تأثیر میتونیم بگیم در هنر دنیا، بر هنر و بر ادبیات دنیا هم تأثیر داشته یا نه. ادامه این صحبت بود که آقای دکتر داشتن یه اشاراتی میکردن، حالا خوب شما بشنویم بریم از همون ادامهش رو
بریم. خدمت از گرم. بله، همچنان که شما به درستی اشاره کردید و پیش از ورود برنامه یا آغاز برنامه هم با هم صحبت میکردیم، این ایام مصادف با ایام سالگرد وفات مولاناست و به همین دلیل هم در این ایام هست. حالا درسته که در تقویم رسمی ما هفتم مهر روز مولانا هست، ولی معمولا مراسم قونیه یا مراسمی که در رابطه بزرگ داشته مولانا هست در این ایام در قونیه صورت میگیره و ظاهرا آقای ناظری هم اونجا آوازخوانی دارند، برنامه دارند در این باب. به هر حال این ایام ایام وفات مولاناست. 25 یا 26 آذر ماه هست و سوال مهم حالا شما این که آیا تأثیری رو ما داریم به نحوی در ادبیات جهان و به ویژه غرب از سوی مولانا یا نه، که بله این بسیار جدیست. یعنی ما در رابطه با تأثیرگذاری مولانا و بعد حافظ، اصلا بزرگترین ادبا و حکمای ما، همچنین مثلا خیام یا اون تجلیل عظیمی که مثلا گوته از حافظ داره و به ویژه مولانا شناسی وسیعی که جهان در ظرف 30-40 سال گذشته، بلکه 50-60 سال گذشته داشته و کارهای مهمی که افرادی مثل نیکلسون کردن در این باب، لوی ماسینیون کردن، و این به نحوی نشون دهنده تأثیر عظیم و شگرف و مهمتر حالا اون عظمتی است که در اندیشه های جهان شمول مولانا وجود داره. فلذا اصل مسئله تأثیرگذاری بر جریان ادب در اون طرف از سوی بزرگان ما من جمله مولانا و حافظ یک امر کاملا قطعی است. اتفاقا آثار مهمی هم ظرف 15-20 سال گذشته در تبیین این تأثیر، در تبیین دقیق جریانی که ادبیات ما بزرگان معزز معنا در اون طرف مرزها ایجاد کردن، اصلا به رشته نگارش در آمده و هست در این باب کتبی.
یعنی این من اصلا سوالم اینه که میخواستم ادامه اومدیم اینجا ادامهش رو میخواستم داشته باشم.
بله، من در تلفناتونم نگفتم.
بله، تلفناتونم میگم. بله، عرض میکنم این هستش که وقتی ما صحبت از ادبیات میکنیم، برای من وقتی یه شعر انگلیسی خونده میشه، اگر من زبان انگلیسی بلد باشم اون شعر رو ترجمه میکنم، چون زبانم انگلیسی نیست، زبانم فارسی هست.
بله.
و در این ترجمه خیلی خیلی شعر از بین میره، یعنی حس و حال شعر از بین میره. این رو هم میتونیم بگیم در مورد اشعار شعرهای بزرگی مثل حافظ، خیام و مولانا. آیا اون تأثیر رو داشته؟ مثلا ما مثلا توضیح بدیم عشقی که مثلا مولانا داشته در مورد حالا شمس،
مثلا به یک زبان دیگه اگر بخوایم بگیم این ممکنه یا نه؟
آره ممکنه، اصلا اون اندیشه خلق بشه، اصلا چیز نشه، اون واقعا جان مطلب گفته نشه. در مورد مثنوی شاید بتونیم بگیم خب حالا قصه است، رو قصه میتونیم بگیم توضیح بدیم، اما بعضی از چیزها رو فکر میکنم نمیشه توضیح داد به ویژه در ادبی. آیا شرحی بر اون زده میشه؟
بله. ببین جمعیتی
دو شرح منظورم چیه؟ میخوام
آره.
بگم میفهمن اونها؟ بله. میگیرن اونها؟
همینو عرض میکنم. ببین جمعیتی دو چیز در عالم غیر قابل ترجمه است. یکی آیات متون مقدسه، مثلا قرآن ما، یکی هم اشعاره، به ویژه اشعار عرفانی، یعنی اشعاری که مطلق از دل برآمده. من معتقدم که مثل دیوان شمس، آفرین، که یک سره، چون قبلا صحبت کردیم جزمان، یک سره شوریدگیست، یعنی مثنوی هرچه فلسفیست و کلامیست و حتی فقهیست و حکمیست، در دیوان شمس مولانا حقیقتا خودش رو رها کرده و یک شوریدگی و جنون مطلق در لابلای این اشعار و ابیات موج میزنه. اون اشعاری هم که برآمده از دل باشه و جنون مقدس عاشق باشه، اینا هم غیر قابل ترجمه است. چرا غیر قابل؟ البته شما معنا میکنید، مثلا ان الذين امنوا والذين هادوا، مثلا اینو برمی‌دارید مثلا معنا میکنید، ولی واقعیت قضیه این هستش که، و این نکته خیلی مهمیه، واقعیت قضیه این هستش که این معنا با این الفاظ اصطلاحاً مچ شده، اصطلاحاً پیوند خورده، و همین معنا اگر در قالب دیگری قرار بگیره معلوم نیست اوج اون سطوت و جلالت و شکوه معنا رو بتونه منتقل بکنه یا نه. و جبهتی میدونید من چرا این رو عرض میکنم و مستند به چه دلیل محکم این نکته رو بازگو میکنم؟ اصراری که خود خدا داره و دلیلی که خود خدا ارائه میده و اون که ابرام جدی داره، اصرار جدی داره که من قرآن رو باید به زبان عربی بفرستم. اینقدر این تأکید جدی است، اینقدر این اصرار جدی است که ما به سادگی میتونیم نتیجه بگیریم که ظاهرا این معانی اگر در قالب دیگری و در ظرف دیگری نازل میشد حقیقت منتقل نمیشد. این رو خواستم عرض بکنم تا به یه نتیجه برسم، و اون نسبت وسیعی است که بین ظرف و مظروف یا قالب و محتوا یا لفظ و معنا تو فرهنگ ما وجود داره. این فوق‌العاده مهمه. به همین دلیل من قطعاً لفظ رو عرض بر معنا نمیدونم، جزء خارجی معنا نمیدونم، من لفظ رو جزء ذاتی معنا میدونم. حالا خود لفظ این ویژگی رو داره، در کنارش آهنگ. ببین شما وقتی که اشعار حافظ رو میخونی، ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ببینید این یه وزنی داره، یه آهنگی داره که بین آهنگ، معنا و این الفاظ یک انطباق مطلق، یک پیوند مطلق به وجود آمده و جمع این ستا یک موج عظیم رو در جان مخاطب ایجاد میکنه. فلذا بیام سراغ نکته شما. واقعیت قضیه این هستش که ما در ترجمه معنا رو منتقل میکنیم، وزن رو منتقل نمیتونیم بکنیم، آهنگ رو و لفظ رو نمیتونیم منتقل بکنیم. پس اگر حقیقت معنا و تجلی عینی و بیواسطه معنا با استناد به سه تا رکن، یکی خود معنا، دو آهنگ معنا و سه لفظ بخواد رخ بده، از این سه رکن در ترجمه دو تا رو نداریم، یعنی وزن رو نداریم، لفظم نداریم، کتاب میشه بوک، نمیدونم چیز دیگه به گونه دیگه در میاد واژه ها. و وقتی از سه تا دو تا رو نداریم، پس حس منتقل نمیشه، معنا منتقل میشه، ادراک منتقل میشه. ببینید جناب عزیزی، برای اینکه حالا چون شما وارد این بحث شدید و الحق و الانصاف بحث خیلی قشنگ و جالبی هم هست، پس یه مقدار صحبت کنیم روش. ببینید ما هنگامی که شعر رو میشنویم همزمان دو ساحت وجودی ما به کار میفته، یه ساحت ساحت ادراکی ماست، یک ساحت ساحت ذوقی ماست. این خیلی مهمه. و میدونید اتفاقا غزالی در مشکات الانوار بخش سومش رو این قوه ذوق صحبت کرده، یه حرف استثنایی داره، میگه به نظر میرسه که ورای طور عقل یه قوه ایست که این قوه اصلا قوه زیبایی شناسی است الزامن، چون موسیقیدان ها و شعرا رو مثال میزنه. و بعد مهمتر در قرن، از قرن 17 به بعد، افرادی مثل شافتسبری، مثل هاتسن، مثل هیوم، مثل جان لاک، مثل ببخشید کانت، اینا آمدن اصلا برای اولین بار گفتن ادراک زیبایی نه کاملا حسیه مثل این حواس خمسه ما و نه کاملا عقلیه، مربوط به یه قوه دیگری که اسمش گذاشتن تیست، فاکولتی آف تیست یا قوه ذوق. ببین ما هنگامی که یک شعر رو میشنویم، هنگامی که آیه رو میشنویم، هنگامی که اثر هنری رو میبینیم، هنگامی که خدمت رو یه فیلم میبینیم، هنگامی که مهمتر یه موسیقی میشنویم، ما دو قوه از قوای وجودیمون به کار میفته، یکی قوه ادراکیه که معنا رو اخذ میکنه، یکی قوه ذوقی ماست که زیبایی، جلال و جمال معنا رو ادراک میکنه. خب تو شعر و تو آیه، تو آیات و تو ابیات، شما این دوتا رو با هم دارید. به همین دلیل آیه آیه است، به همین دلیل شعر شعره، و یعنی معنا رو شما به نثر میتونید بگید. این دو ویژگی هر دو توسط شما، ای که حالا زبان فارسی بلدید، هم از طریق ذوقی هم از طریق معنایی اخذ میشه، دریافت میشه، شما لذت ویژه میبرید. تو ترجمه ادراک رو داری، ذوق رو نداری. به همین دلیل میگم که این مسئله عملا ترجمهش ممکن نیست. اما اینکه شما پرسیدید که آیا شرح داده میشه، آره خیلی شرح داده میشه. یعنی مثلا ممکنه یه بیت رو که ما وقتی میشنویم یک لذت عظیم ببریم، اونجا فقط برای اینکه ادراک بشه 5 خط کنارش بیارن تا بیت ادراک بشه. فلذا حقیقت زیبایی منتقل نمیشه، ولی معنا منتقل میشه.
حالا اون چیزی که بیشتر در نظر من هست، وقتی که مولانا در مورد شمس، این در دیوان شمس اشاره به شمس داره، خود شمس که اشاره نداره. شمس یه افقی رو براش باز کرده، یه جهانی رو باز کرده که از طریق نگاه شمس داره به اون جهان نگاه میکنه.
باریکنده
این خیلی سخته. یعنی برای اون کسی که این زبان رو نمیشناسه، این حال رو نمیشناسه، از دوران کودکیش با این زندگی نکرده، میگه این رابطه دو تا آدمه. بعد یه تفکر خیلی غلطی هم بکنه. نسبت به این
بله، کمی که شده به عشق افلاطونی و این جور چیزا اصلا ربطش دادن که چیزای بی ربطی است واقعا. بله
این اتفاق آیا میفته؟ و اگر اونا بفهمن که واقعا دستمنیزاد دارن، چون خود فهمیدی این قضیه و لذت بردن از این قضیه خیلی دستمنیزاد داره. چون مثلا ما از شعر خارجی رو که وقتی میکنیم، بعضیش که میفهمیم خودمون خیلی کیف میکنیم.
بله.
با تجربه تجربهش و اینا.
بله.
من میگم فکر کنم این خیلی مهم هستش.
دقیقاً.
دقیقاً.
بله. میدونید به همین دلیل اونهایی که خیلی تو این قلم رو حس بکنن که باید وارد بشن، میان زبان فارسی رو یاد میگیرن. میان سعی میکنن با این فضا آشنا بشن و این فوق‌العاده مهمه. بزرگترین اندیشمندانی که در جهان غرب به حوزه فکری و اندیشه‌ای ما، به ویژه تو هنر و ادب، تکرار میکنن، به ویژه در هنر و ادب، اینها نزدیک شدن، آمدن و زبان فارسی رو یاد گرفتن و خیلی از اینها سعی کردن که با همین قاموس و با همین فضا و با همین دقیقاً ساحت اون معانی رو هم به ذوق ادراک کنن هم به معنا. خیلی هاشون واقعا تو این قلم رو وارد شدن. مثلا یه نکته خیلی غریبی وجود داره جمعه داتی اینجا، و اون اینه که مثلا ما نمونه ای از ارتباط شگفت و شگرف مولانا و شمس رو توی غرب نداریم. یعنی اینکه واقعا یک نفر در اوج عقلانیت قرار بگیره در 39 و 40 سالگی خودش، اینقدر که اصلا ملای قونیه بشه، مولانای قونیه بشه، و چقدر این آدم شاگرد داشته باشه، با سواد باشه اینا، و بعد یک نفر بیاد چنان آتشی به جان این بندازه که اون بقیه عمرش یک سره در تولید مفاهیم اشراقی به سر ببره. این ارتباط به این معنا از اون سنخی که به چنین جوشش عظیمی حقیقتاً بیانجامه رو ما در غرب الان حقیقتاً نمیتونم بگم، یک مصداق مطلقی رو شما تو این فضا میتونید ذکر بکنید که وجود داره. فلذا اتفاقا فقدان این مصداق هم در دوری از ادراک ساحت این معنا کمک میکنه. ولی واقعیت قضیه این هست، اونهایی که خواستن لذت این معنا رو ادراک بکنن ناگزیر وارد همین فضا شدن، ناگزیر فارسی یاد گرفتن، وارد حتی فرهنگ ایرانی شدن و مدت اینجا زندگی کردن. این فوق‌العاده مهمه. شما برای این که بتونید تبیین بکنید به صورت دقیق یک معنا رو و بتونید راوی خوبی برای اون معنا باشید، الزاماً و ناگزیر باید شما بومی اون معنا بشید، با اون معنا باید انس پیدا بکنید، تو اون معنا اجازه بده شما زبانش باشید. از بیرون نمیشه وایستاد و راوی معنا بود. و برخی از غربی ها برای اینکه به این حقیقت نزدیک بشن سعی کردن در این فضا با این معنا انس پیدا بکنن تا بتوانند زبان زیبای این معنا باشن. خب ببینید جان بدهتی، چون ایام ایام فوت مولانا هست و البته من میدونم که بحث اون فلسفه هنره و گوتیکه و دیونیسوسی مجهول هست، اما به هر حال ایام ایام فوت مولانا است و به قول شما خدا رحمتش کنه. و خب به هر حال قوقایی که در این ایام در قونیه هست، من امیدوارم یکی از آرزوهام این است که در این ایام بتونم قونیه باشم، انشالله تو یک سالی به هر حال محقق بشه انشالله.
یعنی برنامه اونجا تهیه کنیم،
فوق‌العاده است، اون دیگه فوق‌العاده است، به هر حال فضا فوق‌العاده مهمه. به همین دلیل من این کتابی که الان مقابلم میبینید، کتاب مناقب العارفین شمس الدین احمد افلاکی عارفیه. و جمعیدتی ما دو تا منبع در مولانا شناسی داریم، در زندگی مولانا یا شناخت زندگی مولانا داریم که فوق‌العاده مهمه و مرجع اصلیه. یکی رساله سپهسالاره در زندگی مولانا، یکی همین مناقب العارفین افلاکیست. یه دو سه تا روایت رو انتخاب کردم که بیان روزهای آخر زندگیه مولاناست. آره، و به تعبیر خود همین افلاکی هم میخوام بخونم. من جمله همچنین از کرام انام منقول است که روزی حرم مولانا قدس الله سرهما گفته باشد که حضرت خداوندگار را 300 سال و اما 400 سال عمر عزیز بایستی تا عالم را پرحقایق و معانی کردی. خلاصه این متن این هستم هدایتی که همسر مولانا یک روز به مولانا میگه که ای کاش تو 300 الی 400 سال عمر داشتی و تمامی عالم رو پر از حقایق میکردی. مولانا ببینید چقدر قشنگ میگه، فرمود که مولانا فرمود که چرا چرا ما فرعونیم، ما نمرودیم، ما را به عالم خاک چه کار است؟ یا خود ما را چه جای باش و قرار است؟ همانا که جهت خلاص محبوسی چندین در این زندان دنیا محتبس گشته ایم، امید است که عنقریب سوی حبیب رجوع افتد. وقتی یه شعری داره مولانا جا بده، من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام، من از کجا حبس از کجا مال کرا دزدیده ام، که اتفاقا این شعر رو همینجا اشاره میکنه. خب. بعد خدمتتون عرض بکنم که موارد دیگری هم هست، من یک مورد دیگر رو هم بخونم. خب. همچنان منقول است که حضرت مولانا روزی مقربان اصحاب و مجربان احباب را جمع کرده فرمود که از رفتن من هیچ مترسید. این به نظر میرسه جاهدتی این دیگه روزهای آخر حیات مولانا است، چون عصر دوشنبه ای بوده، غروب دوشنبه ای بوده که جان میده. فرمود که از رفتن من هیچ مترسید و غمناک مشوید، که نور منصور رضی الله عنه بعد از 150 سال بر روح فرید و دین عطار رحمت الله علیه تجلی کرد و مرشد او شد. در هر حالتی که باشید با من باشید و مرا یاد کنید تا من خود را به شما بنمایم. در هر لباسی که باشم پیوسته شما را باشم و نثار معانی در زمایر شما پاشم و من همان میگویم که حضرت سلطان ما محمد رسول الله فرموده است علیه اکمل التحیت و التسلیم، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، معناه حیاتی للهدایه و مماتی للعنایه. این فقط دو مورد بود. یک موردش هم به ویژه با استناد به روسر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. این رو میذارم انشالله برای آخر برنامه که هم روایتش رو از خود مناقب بخوانم و هم شعر رو. اما آخرین نکته‌ای که در آغاز برنامه در تو مولانا میخوام بگم، یک شعر بسیار بسیار عالی و متعالی برای همین ایامش داره، ظاهرا هم دقیقا تو همین ایام سروده، که در باز دیوان شمس هست. ز خاک من اگر گندم براید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نان با دیوانه گردند، تنورش بیت مستانه سراید. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشته ام رقصان نماید. میا بی دف به گور من زیارت، یا برادر که در بزم خدا غمگین نشاید. زنخ بر بسته و در گور خفته، دهان افیون و نقل یار خواید. بدر ریزان کفن بر سینه بندی، خراباتی ز جانت در گشاید. ز هر سو بانگ چنگ و جنگ مستان، ز هر کاری به لابد کار زاید. مرا حق از می عشق آفریده است، مرا حق از می عشق آفریده است. همان عشقم اگر مرگم بساید، منم مستی و اصل من می عشق. بگو از می به جز مستی چه آید؟ به برج روح شمس الدین تبریز بپرد روح من یک دم نپاید.
چقدر کیف میکنم وقتی پیامکایی که شما میفرستید خیلی به حاله، خیلی به زنگاست به قول معروف. این پیامک رو دوست بدید. مردمان حیله کردن تا خود را پنهان کنند، او هزار طریق میکند تا خود را آشکار کند. مقالاتشم
و یه روز انشالله فرصت بشه مقالات شمس رو بیاریم بخونیم و شرح بدیم. انشالله. دنیا و دریا و اقیانوسیست اونجا. خب
انشالله. و حالا بذاریم اینم بخونم. سلام، پنجره های روبه مهتاب ما را به همون جایی میبرد که سهراب قایقی ساخت و به آنجا رفت، آنجا که پنجره هایش روبه مهتاب باز است. تقریبا یک سال پیش هم این پیام را فرستادم. با سپاس فراوان آقای مشالله فتح اللهی از کوهدشت.
باریکشالله.
حالا فرمکو زیاده ببخشید نمیشون خیلی بخونیم بعدی از آن یکم سلام استاد بلخاری، کتاب معتبری که شرحی بر مثنوی مولوی باشد معرفی بفرمایید.
خب الحمدلله زیاده، منتها باید خب دید ایشون مثلا در چه سطحی میخوان. الان خب اون فکر میکنم 4 جلد یا 6 جلد مال جناب آقای کریم زمانی خوبه واقعا. خدمتون عرض بکنم تمامی تفاسیر گذشته رو نگاه کرده، چون میدونید ما از قرن 8 به این ور، قرن 8 9 به این ور تفسیر داریم برای مثنوی. اون خیلی خوبه، میتونه استفاده بکنه. اگه جدیتر عمیقتر مثلا مال خدمتتون عرض کنم نیکلسون خوبه. بعد ملهادی سبزواری یک شرح خیلی خوبی داره، گرچه گزیده ابیاتو شرح کرده، 4-5 3-4 جلد هم هست، اونم خوبه. ولی برای کلیت معانی اون خدمتتون عرض بکنم الان من آقای زمانی رو به دلیل روان بودن، ساده بودن و مستند به تفاسیر قبلی بودن خیلی خوب میدونم.
خب در اینجا ما میخوایم ادامه برنامه رو با موضوع اصلی به امید خدا ادامه بدیم و اون در مورد هنر گوتیک هستش. و مطمئن من قبلش مطالبی رو میخوام عرض کنم که با همون تلفن های برنامه است 220-400-85 220-588-220-588-20 220-588-20 220-588-20 و 3558 شماره پیامک ما هستش. میتونید پیامک بزنید و سوالات خودتون رو مثل این دوستان مطالب خودتون رو بفرمایید و از طریق تلفن ها تلفن بزنید و تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با توجه به موضوع اصلی برنامه یا حتی در مورد مولانا بفرمایید. عرضم به حضورتون این هستش که پایگاه اطلاع رسانی ما، من داشتم اینو فکر میکردم، حالا چه فکر میکردم عرض میکنم خدمت، داشتم فکر میکردم که چقدر خوبه این برنامه تا به خلوتگه خورشید که شرحی بر غزلیات حافظ هست و شما استاد بلخاری اون رو هر روز ظهرها از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر و شبها از ساعت 12 تا 12:30 شب در شبکه فرهنگ اجرا می‌فرمایید، این رو چقدر خوبه بیان روش کار کنن، به صورت کتاب در بیاد، به صورت ترجمه در بیاد، در جهت بهتر فهمیدن، حالا با توجه به نگاهی که خود شما دارید، روی کردی که دارید حکمی و عرفانی نگاه، من فکر می‌کنم چقدر خوبه از این طریق بشه این کارو کرد و چقدر خوبه حتی مثلا رو سایت بیان یه دوستانی بیان این کارو بکنن و این رو بتونن کشورهای دیگه به زبان انگلیسی ترجمه بشه به کشورهای دیگه بهتر بفهمن.
امیدوارم انشالله.
خیلی خوبه.
من توی قلم رو خودم نظری ندارم، امیدوارم مثلا لیاقت یک چنین فضایی داشته باشه.
نه حتما.
ولی واقعیت قضیه این هستش که من از طریق کتاب خلوتگاه خورشید دارم یه جورایی تاریخ عرفان رو و به ویژه متون عرفانی رو دارم در حقیقت بازخوانی میکنم و تبیین میکنم. چرا؟ چون پشت هر بیت و مصرع دیوان غزلیات حافظ حقیقتاً یک دنیایی از معارف عرفانی و حقایق روحانی خوابیده. و اگر دقت کرده باشید، حالا هر چقدر بریم جلو شنوندگان محترم بیشتر با این مسئله آشنا میشن، به سراغ منابعی رفتم که حتی در سطح جامعه علمی ما خیلی شناخته شده نیست. مثلا حال نمیدونم در تو غزل 16 همی یا 17 همی بحثی رو دارم که از مثلا مشارب الازواق میر سید علی همدانی، شاگرد بزرگ علاءالدوله سمنانی که خود این مشارب الازواق یک شرح فارسی مختصر بسیار لطیفی است بر قصیده طائیه ابن فارس. یعنی این آشنایی با منابعی که تو این قلم رو وجود داره در عرفان اسلامی ما، این چیزی است که به لطف حق داره در تاب خلوتگاه خورشید صورت میگیره.
خدا رو شکر. من فکر می‌کنم چقدر خوبه این اتفاق بیفته. یعنی حتی حالا در مورد مولانا ما صحبت می‌کنیم امشب، حالا این ایام مربوط به ایشون هستش، ولی چقدر خوبه در مثلا در مورد مولانا هم این اتفاق بیفته. بله. حتی به نظر من به صورت اثر صدا.
بله.
این اتفاق بیفته. چقدر خوبه. چقدر مخاطب میتونه جذب کنه.
بله.
این به نظرم رسید چقدر کمک می‌کنه و اطلاع بدم به شنوندگان عزیز که برنامه تا به خلوتگاه خورشید و گوش بدید. اگر هم سوال دارید میتونید در این برنامه بفرمایید که من سعی میکنم در یک فرصت زمان مقتضی این رو حتما خدمت استاد که در پایان برنامه هست استاد بلخاری عرض کنم ایشان پاسخ بدن. پس از طریق سایت ما www.radiofarhang.ir شما میتونید پیگیری بفرمایید برنامه های گذشته پنجره های روی مهتاب رو، همینطور برنامه تا به خلوتگاه خورشید رو هم به این صورت میتونید پیگیری بفرمایید. از طریق ماهواره هاتبرد و نیزد ایرانیانی که خارج از کشور هستن، اقوام و دوستانتون که خارج هستند و سلام ما هم بهشون برسونید، بفرمایید که این برنامه ها رو میتونن رو ماهواره هاتبرد و نیزد اون بخش رادیو هست پیدا بکنن، نام رادیو فرهنگ رو، و این برنامه ها رو گوش بدن با توجه به ساعتی که عرض کردم. بیشتر از این من صحبت نمی کنم. ما به کجا رسیدیم؟
ما دقیقا رسیدیم به این که گوتیک به عنوان یک هنر ناب دینی،
خب
دینی منتها در قلمرو چی؟ اندیشه مسیحیت و مسیحیان، یعنی حقیقتا یکی از هنرها و معماری‌هایی که به شدت میشه دینی دونست و به یک عبارت اون مبانی حقیقی یک دین، مبانی دین در رگ و پی اون جاریان به صورت کامل و هر فرمی و هر خطی و هر نقشی و هر رنگی داره به نحوی اصولی از اصول اون دین رو بازگو میکنه، قطعا هنر و معماری گوتیک هست. برخلاف اسم بدی که داره و ای کاشی فکری میکردن برای این اسم، ولی خب به هر حال برخی از اسامی چنان میمونن در تاریخ که هر گونه تغییر درش غیر ممکن میشه، برخلاف اسم بدی که داره و مربوط و مستند به یک قوم وحشی هست و حتی برخی ها به استهزا و تمسخر این اصطلاح گوت رو که قومی بودن از کردن وحشی روی این هنر و معماری گذاشتن، اما واقعیت قضیه برخلاف اسمش یکی از هنرهای دینی هست که در قلمرو مسیحیت بیشترین ارتباط رو با این مذهب داره و تکرار میکنم یکی از هنرهای ناب دینی است، منتها تو قاموس و مذهب و مکتبی که ما به عنوان مسیحیت میشناسیم. ما رسیدیم به گوتیک. بعد در رابطه با گوتیک وارد این فضا شدیم که خب گوتیک از کی شروع شد در غرب، و خدمتتون عرض بکنم رسیدیم به در حقیقت کلیسای سندنی و ابوت سوجر یا سوجه، و این که در سال هولوش 1148 یعنی دقیقاً اواسط قرن 12 میلادی به نحوی اولین المان‌ها یا به یک عبارت فرم‌های معماری گوتیک ظاهر شد
در همون کلیسا.
در همون کلیسا، آفرین، در اون بخشی که خوانندگان یا آوازخوانان کلیسا می‌ایستادن، اونجا دقیقاً این مسئله اشعار مذهبی رو می‌خوندن، خود انجیل رو گاه هم می‌خوندن و اینا، این مسئله در اونجا شروع شد به نحوی. بعد در کلیساهای آلمان، کلیساهای ایتالیا، فرانسه و انگلیس به عنوان یک سبک مستدام که حتی تا قرن 17 و 18 ادامه پیدا کرد، اصلا یه سبک بسیار تاثیرگذار شد. بعد اقسامی هم پیدا کرد، پیشرفته، متقدماتی، مشعشش، تابناک و اینها، اینا رو همه رو گفتیم. و بعد روی این مسئله بحث کردیم که چون اگه یادتون باشه بحث ما آکوینی بود دیگه، اون بحث دور هولوش آکوینی و فلسفه هنر مسیحی یا حکمت هنر مسیحی اینها، بعد گفتیم مثال هنری بزنیم، رسیدیم به گوتیک. وقت دیدیم که بنا به همین هنر دینی بودن قطعاً بازتاب معانی دینی است، و رسیدیم به این که خب این آدمی که به اسم ابوت سوجه یا سوجه شناخته میشه و در این حالی که حکومت قدرت سیاسی داره، در این حال کشیش هم هست، یک مقام روحانی هم هست، این با استناد به کدامین اصول مسیحی و حکمت مسیحی، چون بحث ما فلسفه هنر و حکمت هنره، با استناد به کدامین مبانی دینی داره یک هنر و معماری دینی رو پایه‌گذاری میکنه. چه می‌دونید این برای ما هم فوق‌العاده مهمه. یعنی می‌دونید هنگامی میشه گفت یک هنر دینیه که بازتاب اصول اون دین باشه. این یه اصله. یعنی فرم‌ها از معانی اون دین تبعیت بکنن و روح فرم‌ها روح اون دین باشه. خب گوتیک به عنوان تجربه تاریخی تو زندگی بشر اتفاق افتاده. فرض ما مسئله برامون بسیار مهم شد و مهم بود، هم آراء آکوئینی تو زیبایی، یادتون هست اون سه صفتی که برای زیبایی ذکر کرده بود، مسئله درخشندگی، تابندگی، وضوح، انتظام و اینها، و هم علاوه بر اون حالا اتفاقی که عیناً و عملاً تو عرصه هنر و معماری داره میفته. اهمیت این سبب شد که بریم ریشه یابی بکنیم ریشه نظری گوتیک کجاست، ریشه معنایی و معنوی گوتیک کجاست. رسیدیم به آراء دیونیسوس مجعول. اینو یادمه جلسه قبل، نه جلسه قبلش، جلسه قبلی در تو عاشورا بود صحبت کردیم و اینها و حضرت سید شهدا، جلسه قبلش رسیدیم به این که حالا ما باید این دیونیسوس مجعول رو بشناسیم، چون این عبود ساجر یا ساجر ایشون آمده و آراء دیونیسوس مجعول رو یک گرایش وسیع بهش پیدا کرده و سعی کرده به نحو این آرا رو تئوریزه بکنه و در خدمت هنر و معماری قرار بده. فلزا چون روح حاکم بر هنر گوتیک تا بخش زیادی یا تا حد زیادی وابسته به آراء دیونیسوس مجعول هست، ما رسیدیم به اول شناسایی این موجود، این آدم.
نه.
و اتفاقا جمع دیده اولین چیزی که احتمال زیاد همون جلسه همین جلسه در همین آغاز سوال شده که چرا بهش میگیم، احتمالا برای خود شما
من خودم میگم
چرا شده مجعول. یعنی الان میدونید شما هنگامی که سودو دیونیسوس این اسم لاتینش، خب انگلیسی قضیه است، انگلیسی لاتینه، اینو شما وقتی به کار میبری، وقتی که در زبان فارسی میبینید ترجمه شده و ترجمه ها رجوع میکنید، دیونیسوس کاذب آمده، دیونیسوس مجعول آمده، دیونیسوس دروغین هم آمده. یعنی این سه تا صفت ذکر شده، چون سودو اصلا به همین معنا است، سودو دیونیسوس دقیقا به این معنا است. حتی این دیونیسوس هم اینجا عرض بکنم و در ترجمه دقیق انگلیسیش دیونیسیوس هست، آره، من چون سخت تلفظ میشه ما راحت دیونیسوس تلفظ میکنیم، اینم من عرض کرده باشم. ببینید خدمت شما عرض بکنم چرا به این آدم میگن مجعول، این آدم که آره اصلا این جمله رو دقت کنید، یوهان سکوتوس اریبنا یکی از آنها رو ترجمه کرد، حالا میگم چیا رو، و مطالبش رو در بست پذیرفت. آلبرت کبیر و آکوینیاتون هست، از اون در حقیقت سه تا قطب اصلی مسیحیت من صحبت کردم، آلبرت کبیر و آکویناس آنها را گرامی شمردن. این آنها برمیگرده به چهار اثر بسیار مهم همین دیونیسوس و صدها رازور مسیحی و نیز یهودی و حتی مسلمان، اینجا جالبه، مسلمان از مواد آنها مایه گرفتن و هنر و الهیات رایج قرون وسطا آنها را به منزله راهنمایی خطا ناپذیر در مورد موجودات و مراتب آسمانی پذیرفت. و قبل از اون باز یه جمله هست، میگه که اینا ویلدورانت میگه به نقل از یک متن معتبر فلسفی در اروپا، تنها میدانیم کمتر کتابی یا کمتر کتبی تا به این اندازه بر الهیات مسیحی تأثیر گذاشته. شما جمعه دیدی این جملات رو اگر دقت کنید و تأمل بکنید، ببینید یه بار دیگه میخونم چون شما داشتی پیامک‌ها رو میدیدید، تنها میدانیم کمتر کتبی تا این اندازه بر الهیات مسیحی تأثیر گذاشته. این حرف ویلدورانته تو تاریخ تمدن بخش ایمانش جلد اول بخش ایمانش که میشه جلد چهار، بخش اول جلد چهار. ببینید و البته ویلدورانت مال اونیستا، چون ویلدورانت مورخه، خیلی فیلسوف نیست. این رو دقیقاً به نقل از یک متفکر اروپایی میاره. دیونیسوس مهمه. و چرا به این دیونیسوس مجعول گفته میشه؟ چرا کاذب گفته میشه؟ یعنی کسی که با آثار دیونیسوس آشنا میشه براش این کلمه به شدت واقعا پس میزنه از لحاظ روحی که چه ارتباطی. از یک طرف میگیم عظیمترین تأثیرات بوده آکوئینی بعد از آگوستین دومین متکلم بزرگ مسیحی است. من چند جلسه تفصیلا در مورد این آدم صحبت کردم و گفتم از دیدگاه کلیسا تنها فلسفه حقیقی فلسفه آکوئینی هست و هنوزم هست و میگن آکوئینی تحت تأثیر آرای دیونیسوس هست. پس این دیونیسوس مهمه. حالا که مهمه چرا بهش میگن مجبور؟ یه قصه رو من ابتدا بگم بعد وارد آراش بشیم بهتر نیست؟ چون این سوال براتون ببین جواب دیتی اتفاقا مثلا این متنی که الان جلوی من هست خدمتتون عرض بکنم که مال دائرة المعارف خیلی جالبه، مال کاتولیک انسایکلوپدیا هست، یعنی دائرة المعارف یا دانشنامه کاتولیک. میدونید دانشنامه کاتولیک وقتی میگیم یعنی امضای واتیکان پاشه ها، یعنی امضای
متفکر واتیکان و تعریف میشه و میاد.
آفرین. ببین میگه in the course of time however two errors of far reaching import arose in connection with this name. میگه میدونید در جریان زمان، در گذر زمان دو تا خطای جدی، دو تا غلط عجیب و فوق العاده پیچیده در رابطه با این نام، یعنی دیونیسوس مجعول یا دیونیسوس آرپاگاتی رخ داده، آریوپاگاتی رخ داده. این رو ولی حتی مثلا یک دانشنامه کاتولیک هم این رو ذکر میکنه. این اشتباهات چی بوده؟ ببین چه بدیتی در انجیل عیسی مسیح، حالا سر این مسئله رو من باز بکنم که خودش بحث جالب و مهم میست. در انجیل ما بعد از اناجیل اربعه، متی، مرقس، لوقا و یوحنا و قبل از نامه های سنت پول یا پولس رسول به جاهای مختلف، یه بخشی داریم تحت عنوان اعمال رسولان. تو برخی ترجمه ها خدمات رسولان آمده. بعد یک بابی داره این بخش خدمات رسولان، باب 17، باب 17 آیه 34. قبل از اینکه برسیم آیه 34 یه در حقیقت تیتری داریم، پولس برای مردم آتن موعظه میکنه. جا بدیدی تو تاریخ مسیحیت میگن بزرگترین مروج مسیحیت بعد از مسیح پولس رسوله، با اینکه شما بعد از مسیح پترس رو دارید،
بله،
یعقوب برادر ناتنی عیسی رو دارید و اصلا حواریون رو دارید، چرا اصلا این دوتا رو بگیم، حواریون رو شما دارید، ولی بزرگترین مروج در طول تاریخ مسیحیت بعد از خدای حضرت مسیح جناب سنت پول یا همین پولس رسول ذکر میشه. اینم یک قبلا گفتم یادش نمیشم، یک یهودی به شدت مسیحی ستیز بود این آدم که بعد بر اثر یک اتفاق اشراقی برمیگرده مسیحی میشه و جانشو تو این قلمرو میده و یکی از راهش اینه که کشورهای مختلف جهان رو بره و تبلیغ بکنه و مصاحب جدیش جالبه برنابا بوده که بعد انجیلی رو ما به اسم برنابا داریم که البته اون طرف قبول نداره چون روایت
مسلمان ها
قبول داریم چون فوق العاده به
اشارت شده، بشارت داده حضور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو و گفته که فیلمی هم اصلا آقای طالب زاده در این زمین
بله.
ساختن با نگاهش.
بله اسم احمد رو اصلا میاره و فارقلیتا رو که و خیلی جالبه فارقلیتا یا پارقلیتا یا پریکلیتوس در اصل خیلی جالبه، پرکلیتوس در زبان یونانی به معنی ستوده شده و این دقیقا همون معنای احمد و محمد هست، دقیقا چون خود محمد یعنی حمد شده، یعنی ستوده شده، یعنی ستایش شده، یعنی مده شده. این فوق العاده جالبه که اتفاقا در مورد فیلمنامه من گفتم که این به نحوی چیز مورد توجه قرار بگیره. خدمت رو عرض میکنم که پولس رسول یکی از جاهایی که میره برای دعوت آتنه، یونان. میریون من خیلی جالبه، مثلا در حالی که حواریون مثلا نهایت تا چند کیلومتری ناصره یا کفرناحوم یا مثلا بیت المقدس اورشلیم جایی نمیرن، این آدم پا میشه میره آتن، میره این ور اونور برای تبلیغ.